أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که حق با خلق ارتباط دارد و انسان کامل به صورت رحمان آفریده شده است. اون بحث اول را تا حدودی گذروندن و بحث دوم را هم تا حدودی توضیح دادن. در تصمیم بحث دوم فرمودن به این که هر چه در خدای سبحان هست نمونش در انسان کامل هست. انسان کامل برای اینکه هم خلیفه حق باشد و هم خدا را بشناسد باید نمونه های اوصاف الهی را دارا باشد، زیرا اگر اوصاف الهی را واجد نباشد نه میتواند خدا شناس باشد نمیتواند خلیفت الله باشد. این اصل کلی را در طی بیان نمودارهای توضیح بیشتری دادن. فرمودن خدای سبحان دارای ظهور و بطون هست و ظاهر و باطن، عالم را با غیب و شهادت آفرید و عالم انسانی را هم با غیب و شهادت آفرید تا عالم انسانی با شهادتش ظاهر را بفهمد، با غیبش باطن را ادراک کند. اونگاه فرمود خدای سبحان دارای غضب و رضاست، به انسان خوف و رجا داد تا با خوفش از غضب او بهراسد، تا با رجایش به رضای او راه پیدا کند. و همچنین خدای سبحان دارای جمال و جلال هست، به انسان هیبت و انس داد تا با انسش به جمال حق برسد، تا با هیئتش با جلال حق در ارتباط باشد. و چون خدای سبحان دارای غیب و شهادت است، برای انسان هم غیب و شهادت هست. این بیان رو بازگو کردن تا رسوندن به اینجا که خدای سبحان خود را با حجاب‌های ظلمانی و نورانی موصوف کرد. در زبان انبیای خودش علیه الصلاه و السلام فرمود به اینکه ان لله سبحانه و تعالی 70,000 حجاب. منظور از این 70,000 ظاهرا کثرت حجاب است. خدای سبحان دارای حجوب ظلمانی و نورانی است. موجودات جسمانی محجوب به حجاب‌های ظلمانی اند و توان اون را ندارن که خدا را بشناسند. موجوداتی که از حد طبیعت و ماده بالاترن محجوب به حجاب نورانی هن، توان اون را ندارن که این حجابهای نورانی را خلق کنن و خدای سبحان را بشناسند. قهرن عالم لایزال فی حجاب است، یا حجاب ظلمانی یا حجاب نورانی. و انسان ممکن است حجابهای بیگانه را خلق کند ولی حجاب خودی را نمیتواند خلق کند. یعنی خود هم که حجاب خود هست نمیتواند خود را خلق کند، زیرا او ممکن است که عینک های دیگر را از چشمش بردارد و بدون عینک و حجاب بنگرد، اما خود او عینکی است بر چشم دید او. بالاخره او از روزنه خودی خود خدا را میبیند، او از پشت عینک هستی خود خدا را میبیند. چون از پشت عینک هستی خود خدا را میبیند، دیگر ممکن نیست این حجاب را خلق کند. ممکن هست که خود را نبیند، یعنی این حجاب رقیق تر بشود. ممکن است عینک را نبیند، عینک هستی را نبیند، خودبین نباشد و این حجاب رقیق تر بشود، ولی باز من ورای حجاب میبیند. چرا؟ چون اوست که دارد میبیند و خود او یعنی یک موجود محدود. این موجود محدود وقتی بخواهد خدا را بنگرد، صفات این موجود محدودم عین ذات این موجود محدود است. منتها ذات ممکن، صفات هم ممکن. ذات محدود، صفات هم محدود. دیگر صفت بالاتر از ذات نیست. حد اکثر آن است که صفت به اوج ذات برسد، دیگر از ذات نمی گذرد. چون صفت ممکن هم عین ذات ممکن هست، منتها ذات ممکن، صفتش هم ممکن و خود این ذات محدود است، یقینا صفت او هم محدود. بنابراین عالم لایزال در حجاب است. و کسی نمیتواند این حجاب ها را خرق کند مگر انسان کامل که حجاب های بیرونی را خرق میکند، ولی حجاب درونی قابل خرق نیست. حتی به مقام فنا هم که رسید باز محجوب است، چون این را هم بارها بیان فرمودند که در مقام فنا انسان به تعین خود توجه نمی کند، نه نابود می شود. اگر هم قطره به دریا برسد از باب تشبیه معقول و محسوس، بالاخره تعین خود را از دست داده است، یعنی تعین بینی را از دست داده است، نه اینکه نابود شده است یا مطلق شده است که هیچ وجودی در اون حالت فنا برای این موجود فانی نباشد. این چنین نیست. بنابراین لای عالم لایزال فی حجاب است. وقتی که فرمودن عالم لایزال فی حجاب است، اونگاه این مشکل پیش میاد. پس چگونه او خدا را میشناسد؟ لذا بین سلب و اثبات جمع میکنن. میفرمان به این که اونجا که گفته شد عالم چه عالم انسانی چه عالم کبیر در حجاب است، منظور آن است که از اکتناه ذات واجب محدود است و محجوب است. اونجا که گفته شد او میشناسد، یعنی به قدر سعی هستی خود میشناسد. او خود را مفتقر و الله را غنی میشناسد و میبیند. به مقداری که فقیر است از فقر خود باخبر است، به مقداری که به الله مرتبط است از غنای الله باخبر است. پس علم دارد منتها در حد هستی مخصوص به خود. اون علمی که به وجوب ذاتی راه پیدا کند، اون میسور انسان نیست، چون هر موجود عالمی به مقداری میفهمد که از معلوم در اون نمونه باشد. این که در کتاب‌های منطقی میگوین حدین یا رسمین یا مثال و مانند آن، برای آن است که به تعبیر شیخ دان استاد مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله میفرمود بین که شما یک گمشده ای دارید، یک عکسی در دست دارید و با این عکس دنبال گمشده ها میگردید و هر که را با این عکس منطبق دیدید پیدا میکنید و میفهمید گمشده شماست. این تعریفاتی که به اذهان می سپارند به منزله عکس اون مطلوب است، چون عکس و نمونه اون مطلوب و تمثال اون مطلوب در دست طالب هست، با این عکس اون صاحب عکس را می شناسد. انسان در همین اندازه وسیله تعریف رسمی و تعریف حدی سرمایه‌ای دارد که بشناسد. در هر شناختی همین طور است. خب اگر رسیدیم به وجوب ذاتی، کسی خواست وجوب ذاتی را بشناسد، وجوب ذاتی که به ذهن نمیاد، چون ماهیت نیست، مفهوم نیست و امثال ذلک، یه حقیقت بعد مطلق خارجی است و انسان هم که توان اون را ندارد که به حضور او راه پیدا کند، نه از لحاظ شهود میتوان به اونجا رسید، چون محدود را به نامحدود راهی نیست، و نه اون مفهوم و ماهیت دارد که به ذهن بیاد. اون نظیر شجر و حجر نیست که آبی از ذهن نباشد. شجر حقیقتاً به ذهن میاد، همونطوری که حقیقتاً در خارج میاد. هیچ فرقی بین شجر خارجی و شجر ذهنی نیست. بنابر مبنای حق که وجود اصیل است و ماهیت به تبع وجود یافت میشود، ما ممکن است در بعض موارد اشتباه بکنیم، ماهیت یک شیء را نشناسیم، اما در موارد دیگر به خوبی ماهیت اشیاء را میشناسیم. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسه لدى الاذهان. وجود خارجی به وجود ذهنی دو مرتبه از یک حقیقت اصیلن و این ماهیت همونطوری که در خارج موجود میشود، بدون کم و کاست در ذهن موجود میشود. لذا ما می توانیم شجر رو بشناسیم، حجر رو بشناسیم، ستاره رو بشناسیم و آب رو بشناسیم و مانند اون. البته در بعضی موارد اشتباه میکنیم. و اما چیزی که خارجیت عین ذات اوست، او محال به ذهن بیاد. پس او که به ذهن نمیاد و نفس اگر خواست او را بشناسد باید به حضور او برسد. سرمایه یک موجود محدودم که محدود است، پس به حضور او راه ندارد در نتیجه او را نمیتواند بشناسد، نه به علم حصولی برای که موضوع رأساً منتفی است، نه به علم حضوری برای اینکه این شاهد اون توان حضور را ندارد. لذا گرچه انسان میتواند از این حجاب ها برهد و تا حدودی حق را بشناسد، اما به وجوب ذاتی هیچ وجه راه ندارد. این لا حظ له فی الوجوب الذاتی هم میتواند راجع به مسئله علم باشد، هم میتواند راجع به مسئله اتصاف باشد. در هر دو بخش ممکن حظی از وجوب ذاتی ندارد. هم در اون بخش گذشته که فرمود در انسان مظاهر خدای سبحان وجود دارد، اوصاف و اسمای الهی در انسان کامل وجود دارد، میتوان وجوب ذاتی را استثناء کرد، یعنی وجوب ذاتی در انسان نیست. و هم در مسئله معرفت و علم که بحث اخیر است میتوان وجوب ذاتی را استثناء کرد، یعنی انسان میتواند اسما و صفات خدای سبحان را بشناسد مگر وجوب ذاتی را. اگر چنون که این لا حظ له فی الوجوب الذاتی به خصوص اخیر بخورد، باید یک مقدمه مطویه را زمینه بکنیم تا اینکه این مسئله تثبیت بشود و روشن بشود که چرا انسان در مقام علم به وجوب ذاتی راه ندارد. ولی اگر به مقام اسماء و صفات و اتصاف انسان و اسماء و صفات بخورد، هم اون موتن را تأمین میکند، هم این مسئله را تأمین میکند، به منزله دلیلی مسئله میشود. در انسان اوصاف و اسماء الهی هست، علم هست، سمع هست، قدرت هست، وجوب ذاتی نیست. وقتی اونجا ثابت شد که در انسان کمالات دیگر هست و وجوب ذاتی نیست، در این موطن علم هم ثابت می شود که انسان کمالات دیگر را می شناسد ولی وجوب ذاتی را نمی شناسد. چرا؟ چون اون اصل مفروغ عن هست که هر عالمی چیزی را می شناسد که نمونه او در عالم باشد، و اگر نمونه شهودی یا حضوری حضور و حصولی در عالم نبود، هرگز معلوم را نمی شناسد. این خلاصه فرمایش ایشون است در استثناء وجوب ذاتی. لکن قبلا از مرحوم آموزه هاشم اشکبری رضوان الله و سیدان استاد امام دامزلو نقل شده است که هر دو اشکال کردن، به اشکال هم وارد هست که این اختصاصی به وجوب ذاتی ندارد، همون طوری که وجوب ذاتی حق در انسان نیست یک، و همون طوری که انسان وجوب ذاتی حق را نمیشناسد در مقام علم این دو، علم ذاتی هم همچین است، قدرت ذاتی هم همچین است، حیات ذاتی هم بشر هیزن و امثال ذلک، این خصیصه ای برای وجوب ازلی وجوب ذاتی نیست. اگر اصل وجوب است، هم در انسان است هم در حق، منتها در حق سبحانه تعالی وجوب ازلی است، در انسان وجوب بالغیر که وجوب ذاتی سری مادام از ذات. اصل علم هم این چین است. اگر منظور آن است که اون وجوب مطلق در انسان نیست، خب علم مطلق هم در انسان نیست و امثال ذلک. چرا؟ چون به هم وجود برمیگردد اشکال را تثبیت میکند، برای اینکه علم عین الوجود است، وجوب است. بله، ولی میفرمون بین که در وجوب ذاتی او حظی ندارد. خب پس بفرمود بین که در علم هم حظی ندارد. اگر منظور آن است که اون مقدار نامحدود، خب اقدار نامحدود چون چرا؟ مصداقاً بله، مصداقاً بله، و اما در مقام مفهوم گیری و بحث غیر همان. و چون در مقام مصداق عین همان، اگر وجوب ذاتی مستثناست، همه اونها مستثناست، و اگر چون چه اونها مستثنا نیستن، وجوب ذاتی هم مستثنا نیست. این بحثی که گذروندن میفرمان به این که پس اون طوری که شایسته معرفت حق است، ابدا عالم، چه عالم کبیر چه عالم انسانی، خدای سبحان را نمیشناسد. پس حق از این حیث که وجوب ذاتی دارد و اطلاق ذاتی دارد و علم ذاتی دارد و امثال ذلک، برای ابد محجوب است. و اون که فرمود کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخرقتو الخلق لکی اعرف، اون محبوبیتش در حد اطلاق ذاتی نیست. اون چه که محبوب اوست معرفت فی الجمله است نه معرفت بالجمله، زیرا هیچ انسانی کامل تر از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هست امین سلام الله علیه که نفس اوست نیست. همون که گفت ما کنتو اعبد و ربن لم اره، همون فرمود لا یدرکو بعد الهمم ولا ینال عقوب الفتن. نه یعنی بعد همت من میشناسد دیگران نمیشناسند، یا غور فتانت من به عمق معرفت میرسد دیگران نمیرسند، این چنین نیست. فرمود لا یدرکو بعد الهمم، چه همت نبوی چه همت علوی، ولا یناله قوس الفتن، چه فتانت نبوی چه فتانت علوی. بنابراین این نیست که یک موجود محدود بتواند ذات نامحدود رو بشناسد، لذا به هر معرفت به مرتبه که رسیده است معرفتش با اعتراف همراه است. یعنی این مقدار شناخت بقیه را اعتراف میکند که راه ندارد. این اعتراف زمینه معرفت است کائنن مکان. لذا فرمود فلا یزال الحق سبحانه و تعالی من هذه الحیثیه غیر معلومه. خب فرمود به این که شما که گفتیم من هذه الحیثیه غیر معلومه، این که در فلسفه در حکمت اونها اطلاق ذاتی و ضرورت ازلی و امثال ذالک بحث میکنن، پس چیست؟ میفرمون به این که اونها چون با الفاظ و مفاهیم سر و کار دارن یه مقدار آزادترن، ولی ما میخواهیم بچشیم و ببینیم. و چه نیکو بنگری حرف اونها هم باز در محدوده قید است. اون چه که اونها میگوین مطلق، گرچه به حمل اولی مطلق است ولی به حمل شایع مقید است. حالا شما یک حکیم متعلهی را فرض کنید که خیلی در مسائل فلسفه اسلامی عمیق میاندیشد، خود او یه موجود محدودی است، هر چه هم که در نفس اوست موجود محدودی است. او بر فرض از باب اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد عقل با عقل فعال برسد به بعضی از مراحل عالیه عقول عالیه با اونها متحد بشود، باز موجود محدود است. او که میگوید من برهان بسیط الحقیق اقام میکنم، یا برهان صرف اقام میکنم، یا اطلاق ذاتی اقام میکنم، یا حیثیت اطلاقی واجب حیثیت تعلیلی نیست تقییدی نیست بلکه حیثیت اطلاقی است، این اطلاق هم لابشت مقسمی است، همه این حرف ها را که میزند به طرح میکند، این اطلاق های او به حمل اولی اطلاق است و به حمل شایع قید است. پس او هم در محدود قید سخن میگوید، گرچه میگوید من مطلق را بحث میکنم مطلق ثابت میشود، اما او با مفاهیم کار دارد. همون مطلقی که در ذهن اوست غیر از معنای علم است، اون نامتناهی هم که در نفس اوست غیر از معنای علم و قدرت است. مفهوم نامتناهی متناهی است. ما یک لفظی داریم به نام نامتناهی، این لفظ یک مفهومی دارد. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم علم است، غیر از مفهوم قدرت است، غیر از مفهوم وجود است. مفاهیم هر کدام از دیگری جدا و منعزل است. مسار کثرتن اتد، مفهوم هر مفهومی هم که باشد متناهی است، حتی مفهوم نامتناهی. مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، به حمل شایع سنایی مفهوم نامتناهی متناهی است. یعنی یک مفهومی است در برابر هزارها مفهوم دیگر. مفهوم نامتناهی که شامل مفهوم علم نمی شود، شامل مفهوم قدرت نمی شود. پس اون چرا هم که حکیم در ذهن دارد ولو به عنوان نامتناهی به عنوان بسیط الحقیقه و امثال ذلک، اینها به حمل اولی نامحدودن و مطلقن، مطلق مقسمیان و امثال ذلک، اما به حمل شایع به شرط شیئان و مقیدان و مانند آن. بنابراین نمی شود گفت به این که حق مطلقا معروف معلوم خواهد بود. پس لا یزال لا یزال حق سبحانه و تعالی من هذه الحیثیه غیر معلوم علم ذوق و وجدان، برای اینکه نمونه از او در دیگران نیست و اگر هم خواستن با علم حصولی حکم بکنن یک مقدار آزادن، اما باید بدانن که اون چرا که اونها مطلق میپندارند اون مطلق ذهنی است و مطلق ذهنی مقید خارجی است. اینم مطرح میکنه. بعد اونگاه به اصل سخن برمیگردن، میفرمان به این که اکنون که ثابت شد نوع کمالاتی که در خدای سبحان است در انسان کامل هست، پس انسان کامل هم در مسائل علمی هم در مسائل عملی مظهر خوب خدا خواهد بود و خلیفت الله است برای عالم. لذا خدای سبحان در باره آفرینش انسان کامل فرمود به این که من او را با دو دستم آفریدم و به شیطانم اعتراض کرد، فرمود ما من اکن تست شده ما خلق تو به یدیه، و این آفرینش با دو دست تشریف و تکریم است. در بخش از آیات قرآن فرمود لقد کرمنا بنی آدم، این یک کرامت نفسی است، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، یک کرامت نسبی است. فضیلت یک امر نسبی است، اما کرامت یک امر نفسی است. فرمود انسان را فی نفسه من کریم آفریدم، بر موجودات دیگر هم فضیلت دادم، حالا یا بر جمعی یا بر کثیر. این که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، نحوه تکریم را در آفرینش انسان بازگو کرد، فرمود ما من اکه انتس چه دل ما خلق تو به یدی. او کسی را که با دو دستش آفرید گرامی می شمارد، نه کسی را که میگوید را که یونا دون من مکان بعید، یا میگوید فخس او ولا تکلمون، یا اولایه کل انعام یا بلهم ازد، به اینا که نمیگوید که کرمنا. اون که ثم رددناه اسفل سافلین است مکرم نیست، اون که فی احسن تقویم است مکرم است. این تو بحثای قبلم راضی فرمودی که در این جهت لقد خلق در انسان فی احسن تقویم فرق بین یوسف کنعان و بلال حبش نیست. اونچه که مربوط به کرامت از روح آدمی است که اصل المرء لبه، اون روح نه ابیض است و نه اسفل، و اونچه که مربوط به جسم است که اون معیار کمال نیست. بنابراین انسان را با تشریف آفرید، و اینکه فرمود من انسان را با دو دستم آفریدم، این ناظر به نحوه تکریم و گرامی داشت انسان است، و منظور از این دو دستم صورت عالمی و صورت الهی است. یعنی انسان را به صورت عالم که گیرنده فیض است آفریدم، انسان را به صورت حق که دهنده فیض است آفریدم. همونطوری که خدای سبحان با یک دست میدهد با دست دیگر میگیرد، لذا از ملک و ملک او بیرون نیست، و هرچه ببخشد کم نمیشود و هرچه بگیرد کم نمیشود. انسان رب این چین آفرید که با یک دست میدهد با دست دیگر میگیرد، با باطنش عالم را دارد اداره میکند، با ظاهرش مانند دیگر موجودات فیض را دریافت میکند. بنابراین همونطوری که صورت حق صورت اعتاست و صورت عالم صورت اخذ است، و اینها دو دست خدایان که خدا با این دو دست کارها را انجام میدهد، و همونطوری که با دست اعتا و اخذ انجام میشود و خدای سبحان با صورت حقی و صورت عالمی کل جهان را میگرداند، از این جهت از صورت الحق و صورت العالم بالیدین یاد شده است. انسانم این چنین خلق شد که او هم معتیست و هم آخذ است. در مقدمه خطبه فرمودن به این که انسان ممد همم است، این چون به صورت حق آفریده شد معتیست و ممد همم است، و از اون جهت که خودش موجود نیازمندی است و در جهان طبیعت به سر می‌برد، محتاج به بسیاری از نعم الهی است، از اون جهت آخذ است. اونگاه این سخن پیش می آید که شما در بحث قبل از جمال و جلال حق به عنوان یدن یاد کردید، گفتید این که خدای سبحان فرود من انسان را با دو دستم آفریدم، یعنی او را مظهر جلال و جمال کردم. الان اینجا می فرمید به این که خدا که فرمود من انسان را با دو دستم آفریدم، یعنی به صورت عالم و صورت حق آفریدم، یعنی خداییست و عالمی. انسان هم کار عالم از او ساخته است که می گیرد و هم مظهر خدای سبحان است در بخش ربوبیت که افاضه می کند. خدایی که با یک دست اعطا می کند به نام صورت الحق، با دست دیگر می پذیرد به نام صورت العالم، در انسان که کون جامع است این دو دست با هم جمع شد. انسان بعضی از درجاتش مظهر صورت الحق است، اعطا می کند، بعضی از درجاتش مثل عالم است که می گیرد. لذا خدای سبحان عالم انسان را با دو دست آفرید. سوال این است که شما قبلا گفتید به این که منظور از این یدین صفت جمال و جلال است و الان میگویید منظور از این یدین صورت الحق و صورت العالم است و اینها با هم تفاوت دارند. میفرمایند نه، صورت الحق و صورت العالم با جمال و جلال یکی است، یکی ظاهر هست یکی مظهر. دو نکته است، یکی اینکه صورت العالمه و صورت الحق با جمال و جلال یکی، تفاوت در ظاهر و مظهر است، این یک. نکته دیگر اینکه چرا از صورت العالم و صورت الحق به یدین تعبیر کردن؟ برای اینکه همونطوری که با دو دست کار انجام میگیرد، یکی اعطا میکند به یکی اخذ، اینجا هم با صورت الحق اعطا حاصل میشود، با صورت العالم اخذ حاصل می شود. از این جهت از این صورتین به یدین یاد کردن. و چون این چنین هست، انسان شایسته است که مسجود باشد به خلیفه، ولی شیطان این سمت را ندارد، برای اینکه شیطان مظهر اسمی از اسمای حق است، یعنی مظهر اسم مزل است که این مزل در تحت پوشش الله مندرج است و الله حاکم بر اوست. لذا انسان کامل شیطان را هم تدبیر می کند. اینجاست که مسئله شیطان مطرح است که ابلیس ما هوه. اینجا یه بحث شیرینی است که اون باب و رکن دین می گوید که در مجلس درس استاد، یعنی همین قیصری، وقتی سخن از شرح این قسمت رسید که ابلیس جزء عالم است و برای او این جمعیت نیست، سخن به اینجا رسید که ابلیس چیست؟ یکی از فحول و حکما در مجلس حاضر بود، او گفت که ابلیس قوه واهمه است و شیخون الاستاد یعنی قیصری چندین دلیل اقامه کرد که ابلیس واهمه نیست، واهمه ابلیس نیست، ابلیس چیزی دیگر است، واهمه چیزی دیگر است، هم دلیل اثباتی است هم دلیل نفی. یه بحث شیری نیست که یه بحث انقلت قلتف هرزی نیست، اونطوری که بابا رکن الدین در شرح فصوص نقل میکند، میگوید به این که من در اون مجلس بودم، استادمون وقتی به اینجا رسید سخن از ابلیس که مطرح شد، کسی سوال کرد ابلیس کیست و چیست، یکی از فحول و حکما در جلسه حاضر بود، او گفت ابلیس قوه واهمه است، به چند دلیل استاد این سخن را ناسواب دانستند. یه بحث شیرین است که باید بون برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 90 در پایان بحث قبل، یعنی ذیل صفحه 89، این چیزی فرمودن که فلا یزال فی حجاب لا یرفع، یعنی لا یزال العالم فی حجاب، عالم از حجاب به در نمی آید. در همین بحث این جلسه هم میفرماد حق هم شناخته نمی شود، پس لا یزال عالم محجوب است و لا یزال حق غیر معلوم، منتها این غیر معلوم بودن را به حجاب عالم اسناد دادن، وگرنه او برای ذات خود معلوم هست. این که گفته شد لا یزال حق غیر معلوم هست، علم ذوق و شهود برای آن است که اون عالم محجوب است، وگرنه جمال یار ندارد نقاب و پرده. اگر چیزی هست حجاب در عالم هست نه در معلوم. لا یزال عالم فلا یزال فی حجاب لا یرفع، ای لا یزال عالم فی حجاب لا یرفع، به معنا انه محجوب عن الحق به نیته، ولو به نیتش توجه نکند ولی به مقدار نیتش محجوب است. ولا یقدر علی حق معرفته ولا علی معرفت نفسه، خود را هم اونطوری که هست نمیشناسد بلکه خود را با عینک خودی میشناسد، کنه خود را هم نمیتواند بشناسد. خود را میشناخت، خدای خود را میشناخت، ولی خود را من وراء حجاب تعین میشناسد، لذا خدای سبحان را هم من وراء حجاب تعین میشناسد. فلو عرف فانه لو عرف نفسه لعرف ربه لأن ذاته عین ذات الالهیه، اون اصل یکیست منتها متعین تعینها فرم کند. منظور از ذات الهیه که یک عارف میگوید در کتابهای عرفانی مطرح است همون وجه الله به فیض منبسط است، و الا اون همون طوری که قبلا در صفحه 69 گذشت، در صفحه 79 گذشت که اما ذات فهارت الانبیاء و زیل صفحه 69 این بود که اما ذات فهارت جمع فهارت فهارف یا جمیع الانبیاء و الاولیاء کما قال صلی الله علیه و سلم ما عرفنا که حق بعرفتک، و همین معنا را هم در صفحه 85 هم بازگو کردن. در صفحه 87 هم بازگو کردن، یعنی ستون راست سمت راست 400 مونده به آخر، فبودن بین که لا من حیث ذاتی فانه لا یمکن لاحد معرفتها از لا نسبت بینها و بین غیرها من العالمین. خب اونگاه فبودن به این که انسان کامل میتواند خود را به مقدار میسور بشناسد و از تعین خود غفل صرف نظر کند، منتها خدای سبحان را من ورای یک حجاب بشناسد، اون حجاب ذات خود است. و لذالک سار سید العالمه و خلیفتن علیه، یعنی علی العالم، که این علیه جزء متن نیست، جزء شرع است. این متن قبلی تمام شد. ما علمه به انه متمیز عن موجده به سبب افتقاره الیه، گرچه عالم به این عالم انسانی محجوب است ولی عالم است به امتیاز، عالم است که از الله ممتاز است. و علم به امتیاز، علم با متمایزین است، پس خود را میشناسد، خدا را میشناسد. ما علم این عالم، عالم انسانی مخصوصا، به انه متمیز عن موجده به سبب افتقار این عالم به اون موجود، ای لا یزال العالم فی الحجاب، ما علم العالم به انه متمیز عن موجده به سبب افتقار این عالم به اون موجود، چرا این سبب می شود؟ برای وقتی علم دارد که به الله محتاج است و از الله ممتاز است، برای اینکه او غنی است و خودش فقیر است، علم به تمایز، علم به طرفین است دیگر. ول علم به امتیاز شیء عن غیره یوجب العلم بهما، چون علم به امتیاز دارد و علم به امتیاز مستلزم علم به طرفین است، پس عالم به طرفین علم دارد. این نتیجه این قیاس اقترانی. فل عالمو عالمون بالحق، فل عالمو عالمون بالحق. اما من حیث انه غنیون و واجبون به ذات، خود را میشناسد به عنوانی که فقیر است، الله را میشناسد به عنوانی که غنی واجب است. ولما کان العالم مفتقرا الیه و متصفا بالامکان و این کان متصفا به صفات الهیه، استدرک بقولی ولیکن لا حظ له فی الوجوب الذاتی الذی لوجوب الحق. قبلا هم این استدراک رو کرده بودن که در جمیع اوصاف و نعوت انسان سهم دارد الا در وجوب ذاتی. فرمود که در وجوب ذاتی انسان این سهم رو ندارد. در صفحه 84 فرمودن به این که ولما کان استناده ای استناد الحادث الى من ظهر عنه لذاته اقتضا ان یکون علی صورتی فی ما ینسب الیه من کل شی من اسم و صفه ما عدل وجوب ذاتی، که اینجا اون تعلیقه ها یاد شد. الان همون بیان رو ذکر میکنن. بفرمون بین که ظاهر این سخن این است که عالم خودش مفتقر به الله است و ممکن وجود است، و از طرفی هم صفات الهی را دارد، و صفات الهی را دارد، مهم آن است که وجوب ذاتی را هم داشته باشد. این رو استدراک فرمودن بین که لا حظ له، یعنی برای عالم، فی الوجوب ذاتی که لوجود الحق است، یعنی وجوب ازلی، نه وجوب ذاتی منطقی. چون وجوب ذاتی منطقی مادام از ذات است به شامل ممکنات هم می شود، اما وجوب ازلی مخصوص ذات اقدس اله است. این ولکن لا حظ له فی الوجوب ذاتی یا استدراک است در از باب اتصاف، او استدراک من قوله فوجد العالم عالم الغیب و شهاده، یعنی استدراک از صفحه قبل است که فرمود عالم را، صفحه 87 در صفحه 87 فرمود که ثم یعلم ان الحق وصف نفسه به انه ظاهر و باطن فاوجد العالم عالم غیب و شهاده، تا این که ما با غیبمون باطن را بشناسیم، با ظاهرمون ظاهر را، با شهادتمون ظاهر را بشناسیم. این مهم آن است که ما همه اسباب و صفات را میشناسیم، حتی وجوب ذاتی را. استدراک میکنن که نه، ما وجوب ذاتی را نمیشناسیم. او استدراک کن من قولی فوجد العالم عالم الغیب و شهاده لندرک الباطن را به غیبنا و ظاهر را به شهادتنا، که این متن قبلی بود. این رو استدراک میکنن. معنای این عبارت بعد استدراک این چیزی میشود که ای العالم متصفون به صفات حق الا بالوجوب الذاتی الذی لوجود الحق. خب، یا استدراک است از مسئله علم، یا استدراک است از مسئله اتصاف. در هر دو حال نتیجه آن است که عالم وجوب ذاتی را نمیشناسد. فلا یدرکهو ابدا، یعنی عالم وجوب ذاتی را هرگز ادراک نمی کند. ای فلا یدرک العالمو الحق ابدا من حیث وجوب ذاتی. چرا؟ برای این اصل کلی که لأن المدرک ما یدرک شو شیئا به ذوق و الوجدان الا بما فیه منهو. در بحث های قبلا فرمودن به این که هیچ ممکن نیست ما چیزی رو بشناسیم مگر اینکه نمونه های از او در ما باشد. در اول صفحه 84 ستون چپ این چی نفهمدن که ولا یعرف شیئه الا بما فیه من غیره. سطر اول این است، سطر اول صفحه 84 ستون سمت چپ این است، ولا یعرف الشیء الا بما فیه من هر عارفی، هر عالمی چیزی را بخواهد بشناسد با نمونه از او در این باشد. این مطابق همون بیان است. لأن المدرک ما یدرک شیئا به ذوق و الوجدان الا به ما فل مدرکه منه از اون مدرک. چون و لیس له حظ فی الوجوب ذاتی، پس بنابراین وجوب ذاتی را نمیشناسد. فلا نسبت بین مدرک و مدرک، وقتی نسبت نبود او را درک نمی کند. پس فلا یزال الحق سبحانه و تعالی من هذه الحیثیه، یعنی من حیث الوجوب ذاتی، غیر معلوم، چه علمی؟ علم ذوق و شهود. گرچه علم حصولی هم راه ندارد، ولی اساس علم ذوق و شهود است. چرا؟ لأنه لا قدم للحادث فی ذلک، یه شیئی که حادث ذاتی است در موطن قدم ذاتی راه ندارد. منتها اون چرا که در ذیل صفحه 89 بیان کردن که لا یزال فی حجاب است، در اینجا فهمودن لا یزال الله معلوم نیست، علم ذوق و شهود، یعنی سر مجهولیت حق سبحانه و تعالی محجوب بودن عالم است، نه اینکه او محجوب باشد، او پرده‌ای داشته باشد، او نور السماوات و الارض. و انما قید به قولی علم ذوق و شهود، برای که لأن الذوق و شهود یقتضی اتصاف از ذائق به ما یذوقه حالا، یه حالی باید در ذائق باشد تا از او بچشد، و اگر از وجوب ذاتی حالتی برای ممکن نیست، او توان شناخت وجوب ذاتی واجب را ندارد. در علم تصوری این چنین نیست. به خلاف علم تصوری، فانه به مجرد الاطلاع على الوجوب الذاتي بما له ذلك يقدر على الحكم بانه متصف به. یک حکیم با علم تصوری، همین که معنای وجوب ذاتی و احکام وجوب ذاتی را شناخت، می تواند حکم بکند که الله واجب به ضرورت الازلیه، این الفاظ هم بگوید. اما یک عارف نمی تواند مشاهده کند. ولی حق مسئله این است که بین حکیم و عارف در این جهت فرق نیست، و بین وجوب ذاتی و سایر اوصاف هم فرق نیست. حکیم هم تا اونجا که برد مفهومی است حضور مفهومی دارد، عارف هم تا اونجا که برد شهودی است برد شهودی دارد، و همون طوری که وجوب ذاتی فی الجمله معلوم هست، نه بالجمله، بالجمله مجهول است، فی الجمله معلوم، سایر صفات هم این چین است. و همین طوری که در علم شهودی تا نمونه در شاهد نباشد مشهود را نمیبیند، در علم حصولی هم تا نموداری در عالم نباشد معلوم را نمینگرد. در این جهت فرق است. فما جمع الله لآدم بین یدیه لا تشریفن، ای ما جمع الله فی خلق آدم بین یدیه، که این دو دست کنایه از جمال و جلال حق است. اللتین یعبر عنهما به صفات الجمالیت و الجلالیه. این تعبیر از دو دست به صفات جلال و جمال خیلی تعبیر مناسبی نیست. باید گفت از جمال و جلال به دو دست تعبیر می شود، نه از دو دست به جلال و جمال تعبیر می شود. یعبر بهما عن صفات الجمالیت و الجلالیه، نه یعبر عنهما به صفات الجلال، نه از دو دست به جمال و جلال تعبیر میکنن، بلکه از جمال و جلال به دو دست تعبیر میکنن. ای ما جمع الله فی خلق آدم بین یدیه لتین، که یعبر عنهما به صفات الجلالیت و الجمالیه. در صفحه 88 برازیم فهمید متن را. متن صفحه 88 این بود که فهمید فعبر خدای سبحان ان هاتین صفتین، ای ان الجمال و الجلال بیدن، از جمال و جلال به یدین تعبیر می شود، نه از یدین به جمال و جلال تعبیر می شود. یعبرو بهما عن صفات الجلال و الجمال. ای ما جمع الله فی خلق آدم بین یدیه اللتین یعبرو بهما عن صفات الجمالیت و الجلالیه الا تشریفن للانسان و تکریمن کما قال لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر در بر اشباح و بحر ارواح. و یعنی این سیرای زمینی باعث فضیلت و کمال نیست. این همه ماهی ها تو دریا هستن، به این هم مرغ هم تو فضا هستن. صافات و یقبزنه، این هاش باعث کمال نیست. فسار این انسان جامع لجمیع صفات الالهیه و کانت عین ثابت و کانت عینه، یعنی عین ثابت انسان، متصفتن به جمیع صفات الکونیه. پس همه صفات گیره پذیرش در او هست، مظهر همه صفات بخشش هم شد. فحصل این در انسان جمیع الایادی المعطیه، چون مظهر صفات فاعلی است، ول آخذه چون مظهر صفات قابلی است. صفات کونیه صفات آخذه است، صفات الهیه صفات معطیه است. عالم به وسیله حق اعطا می شود و موجودات هستند که فیض را می گیرند. این انسان کامل هم مظهر اعطای حق است، هم مظهر صفات قابلی حق. خدای سبحان قبول دارد، یقبل و توبتن عبادی و امثالی، یأخذ و صدقات، انسان مظهر این نام است. اما مظهر صفات فاعلی است. ملازم فرمود خدای سبحان با اینکه خود را دارای این اوصاف شمرد، فرمود که اغنا و اغنا، امات و احیا، امثال ذالک، از حکه و ابکا، خود را متصف به این اوصاف میداند. اما مع ذالک وقتی به انسان کامل میرسد، فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله، خدا مغنیست و پیامبرش مغنیست. خب اگر کسی فقر وجودی داشت، فقر کمالی داشت، مغنی او خداست و پیامبر. این دو اغنا نیست که در عرض هم باشد، یکی ظاهر است و دیگری مظهر. در مسئله اطاعت هم از این طرف گفتن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، بعد فهمدن به ما ارسل الله من رسول الا لیطاع باذن الله، از این طرف در قوس سعود فبودن شما اطاعت خدا که بکنید مظهر خدا رسول خداست، اطاعت رسول خدا اطاعت خداست. از اون طرف در قوس سعود فیض که مطرح است، فهمید که بخشش خدا بسته پیغمبر ظهور میکند. بعدن اغناهم الله و رسوله، که خود خدای سبحان رسولش را مظهر اغنا شمرده است. فمود فما جمع الله لآدم بین یدیه الا تشریفن و لحاظا قال خدای سبحان لابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقتو بیدیه، اون چرا که من با دو دستم آفریدم، یعنی مظهر جلال و جمال من است، چرا در برابر او سجده نکردیم. و ما هو ای ولیس ذالک تشریفو او ذالک او لیس ذالک الخلق الا عین جمعی بین صورتین، که من او را با دو دستم آفریدم، یعنی هم صورت حق دارد هم صورت عالم، الا عین جمعی بین صورتین، صورت العالم و هی الحقاق الکونیه، قابلیت در اوست، هر چه بدید او قابل است. و صورت الحق و هی الحقاق الفاعلیه، هر چه بخواهید او میدهد. خب نوع اون چه که در عالم طبیعت میگذرد، اسارش و خلاصش در این زیارت جامعه کبیر آمده، بکم ینزل الله الغیث بکم یمسک السماوات. خب بکم یمسک و سما دیگه و فی سما رزق و مخزن ها همونجاست دیگر. خب پس صورت عالم که حقاق کونیه است و علل قابلی رو تأمین میکنن و صورت حق که حقاق الهی است و علل فائلی رو تأمین میکنن، هر دو در آفرینش انسان کامل ظهور کرده است. البته انسان کامل مراد است. بخواست خدا این فصل آدمی که تمام شد در اون بازنگری بعدی اون روایاتی که قبلا نخوندیم حالا باید خونده بشه که این اول ما خلق الله تنها مخصوص وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست، منظور اهل بیت است، یعنی انسان کامل. در روایت دیگه هم هست که ما اولین چیزی هستیم که آفریدیم. معلوم شود که این آدم همونطوری که این آیون تصریح میکنند منظور مقام انسانیت است، نه شخص معین آدمی که در برابر نوح و ابراهیم و امثال ذلک باشد. مقام انسان کامل است. این انسان کامل گاهی به صورت آدم سلام الله علیه ظهور میکند، گاهی به صورت نوح، گاهی به صورت انبیاء دیگه سلام الله علیه، و بارستری مصداقش وجود مبارک رسول خدا و اهل بیت است. و ما هو الا عین جمعی بین صورتین، صورت العالم و صورت الحق، و هما ید الحق یدان. اینا دو دست حقن، یدان بود که نون به اضافه افتاد، و هما ید الحق. این و انما چون به صورت متن نوشته شده لذا در اونجا آمده شر، یعنی این جزء شر هست، متن نیست. قیصری می‌فرماید به این که و این نما جعل صورت العالمه و صورت الحق یدی الحق. چرا مصنف در متن صورت عالم را و صورت حق را دو دست حق نامید؟ چه جعله بخوانیم چه جعله، این یدان باید که اصلاح بشود، یدی هست، برای این که مفعول ثانی جعله است. و انما جعل مصنف صورت عالم و صورت حق را یدی الحق، برای این که لعنه هما، یعنی صورت الحق و صورت عالم، مظاهر و صفات و الاسماء است. بله میخواد، بله. لذالک عبر عن صفات الجمالیت و الجلالیت بالیدین کما مره، که ملاحظه فرمید اینجا تعبیر تعبیر بجاست که فرمود از صفات جمال و جلال به یدین تعبیر کرده است یا تعبیر شده است. به ذالک عبر در صفحه 88 از صفات جمال و جلال به یدین کما مره، و عبر هنا عن صورتین، عن صورتین یعنی صورت عالم و صورت حق، بل یدین. چرا؟ تنبیهن علا عدم المغایره بینهما، یعنی بین جمال و جلال و بین صورت حق و صورت عالم. در صفحه 88 از جمال و جلال به یدین تعبیر کرد، در این صفحه 90 از صورت الحق و صورت العالم به یدین تعبیر کرد، برای اینکه جمال و جلال همون صورت الحق و الخلق عالم است. خب فاصله خیلی است، جمال و جلال چیزی دیگر هست، صورت الحق به صورت عالم چیزی دیگر است. فرمود یکی ظاهر است و یکی مظهر. و عبر عن هنا عن صورتین، یعنی صورت الحق و صورت عالم، بالیدین، تنبیهن علا عدم المغایره بین جمال و جلال و صورت الحق و صورت العالم. در حقیقت تغایر نیست الا فی ظاهریت و المظهریه، که جمال و جلال ظاهرن، صورت الحق و صورت العالم مظهرن. و ایزن لما کان الفاعل و القابل شیئا واحدا فی الحقیقه ظاهرا فی صورت الفاعلیت تارتن و القابلیت اخرى عبر عنهما بالیدین. چون بحث در فیض منبسط است، مرحله از اون فیض منبسط اعطا میکند، مراحل وسطا و نازلش میگیرن. این یک حقیقت است که در یک مرتبه اعطا میکند، در مرتبه دیگر میگیرد. اینا دو دستند برای یک واقعیت. و ایزن لما کان الفاعل و القابل شیئا واحدا فی الحقیقه، که اون شیء واحد گاهی به صورت فاعلیت ظهور میکند میشود معطی، گاهی به صورت آخذ و قابل ظهور میکند میشود آخذ. عبر عنهما یعنی از فاعل و قابل بالیدین. صورت الحق فاعل است، صورت العالم قابل است، فاعل و قابل یک حقیقت هند که کار را میگردانند. فیومنا هما، این دو دست، اون دست راست، دست راستشون از صورت الفاعلیت المتعلقت به حضرت ربوبیه است، و یسرا هما از صورت القابلیت المتعلقت به حضرت العبودیه، و یجمع المعنیین را تفسیر هما به صفات المتقابله، جمال و جلال بگوین، قهر و مهر بگوین و امثال زار، اعطا و اخذ بگوین و مانند اون. انسان هست که جامع هست و ابلیس چون این جامعیت را ندارد جزئی است، هر جزئی در برابر کلی باید خاضع باشد، ابلیس در برابر انسان باید خضوع داشته باشد. اونگاه بحث ابلیس را مطرح می‌کنند. والحمد لله رب العالمین.